أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل رسیدیم به بعما مذاکر حروف ریاض که دیگه آقایونی که برنامه ریزی میکنن برای کتب درسی با توجه به اینکه میخواستن هر جور که شده کتب فقه معاصر رو یه جوری تو دوره صد بگنجونن مجبور شدن هی از مکاسب بزنن و اومدن یه بخشایی رو به عنوان مطالعاتی مطرح کردن، از جمله از اینجا تا آخر بحث خیار قبل رو گفتن که مطالعاتیه و خوندنش ضروری نیست. حالا من خیلی با حسب لااقل با حسب این قسمت موافق نبودم، چون که حالا تازه مرحوم شیخ میخواستن نظر خودشونو تو مسئله بیان کنن. حالا هرچند که نظرشون از مطالب سابقم فی الجمله فهمیده میشد، ولی اصل نظرشون رو حالا تازه قرار بود صفحه بعد مطرح کنن که ما قائل به فوریم یا تراخی. ما فقط نظرشون رو حالا خواستید اشاره میکنیم. مرحوم شیخ میفرمان ما قائلیم به فوریت، اما نه فوریتی که به خاطر خدمتون عرض بشه تمسک به عمومات باشه، عموم اوفو بالعقود. ایشون میفرمان اولا عموم اوفو بالعقود رو که گفتیم نمیشه بهش تمسک کرد، استصحاب رو هم باز گفتیم که اینجا نمیشه بهش تمسک کرد، پس هیچ کدوم از دو دلیل، نه قول دلیل قول به فور نه دلیل قول به تراخی، اینجا جاری نیست. نهایتا ما هم اینجا میتونیم استصحاب کنیم بقاء اثر عقد رو، یعنی شما یه عقدی که خوندید الان مغبون بعد از گذشت دو روز، بعد از اینکه علم به قبل پیدا کرد خیار جاری نکرد، دو روز گذشت، حالا بعد دو روز اومده میگه فسخ، تو شک داریم با فسخ او عقد به هم میخوره یا نمیخوره؟ استصحاب میگه قبلا اثر عقد بود الانم هست، پس استصحاب میکنیم بقاء اثر عقد رو و با استصحاب بقای اثر عقد ثابت میشه که فسخ با تأخیر اعتبار ندارد، پس فسخ باید فوراً اتفاق بیفته، با تأخیر باشه فایده نداره. حالا اینو از قبلن هم اشاره بهش کرده بودن، ولی خب بالاخره تفصیلش رو بعدن مطرح کردن. در ادامه مطلب هم نکاتی رو در مورد فوریت مطرح میکنن که آیا فوریت وقتی میگیم منظورمون چه معناییست؟ فوریت عقلی یعنی به اندازه یه کلمه فسختو، یا فوریت عرفی، یا یه مقداری حتی بیش از فوریت عرفی. فوریت عرفی یعنی مثلا فرض کنید که 10 دقیقه یه ربع، اما بیش از اون یعنی شما اگه الان موقع نماز اذان گفتن بگی حال نمازمو بخونم بعد برم، همین مقدار اشکال نداره، با اینکه این دیگه بیش از فوریت عرفیه. این که بگی نمازمو بخونم بعد برم، این از فوریت عرفی یه مقداری بیشتره. فوریت عرفی یعنی که حالا نه به اندازه 3 ثانیه فسختو 10 دقیقه، خب اما اگه شما بگی خب حالا نماز تشکیل شده من نماز جماعت بخونم، وضو بگیرم، نماز بخونم، یه نیم ساعت 40 دقیقه معطل کنید برید، این حتی از فوریت عرفی هم بیشتره. پس احتمالاتی که هست در فوریت، یکی فوریت عقلی که کسی بهش قائل نیست، یکی فوریت عرفی، یکی یه مقداری بیش از فوریت عرفی. مثلا آخر شب درساتون رو خوندید، دارید استراحت میکنید، یه دفعه متوجه میشید که در این بیعه مغبون شدید، میگه حالا بذارم فردا سوال که شبه بخوابیم صبح فسخ کنیم، این بیش از فوریت عرفیه. خب ولی اینو بعضی گفتن اشکال نداره. حالا کدوم یکی از اینا هست؟ اینا مطالبی است که تو این چند صفحه مرحوم شیخ بهش اشاره کردن و نکات دیگری هم در مورد اختلاف بین قابن و مغبون مطرح کردن که دیگه خودتون اگر که مایل باشید مطالعاتی مطالعه می‌کنید. خب بستگی داره، شما بگید فوریت عرفی یا توسعه بدید. گفتیم اونی که میگه فوریت عرفی یعنی در حد همون 10 دقیقه فرض کنید، اما اونی که میگه بیش از فوریت عرفی یعنی اگر یه عذری هم داشته باشه، مثلا شب بگه صبح میرم فسخ میکنم اشکال نداره، آخر شب بگه صبح میرم فسخ میکنم اشکال نداره، یا مثلا بگه نماز جماعت تموم شه بعد میرم فسخ میکنم اشکال نداره، این میشه بیش از فوریت عرفی. نمیگه تراخیا، ولی میگه مرادمون از فوریت یه مقداری بیشتره، بستگی به مبانی داره دیگه. خب ببین دیر متوجه شده رو ول کن، خیار شروعش از کی بود؟ از وقتی علم به قبل داشتی. ما از اون موقع میخوایم شروع کنیم. وقتی علم پیدا کردی چقدر وقت داری؟ اینکه دیر متوجه بشی که مهم نیست که. خب بریم حالا در هر صورت ما تابعیم. الخامس و خیار و تأخیر. بریم سراغ پنجمین مورد از خیارات. خیار چی؟ تأخیر. خیار تأخیر چیه؟ خب دقت کنید، مرحوم علامه این بحث خیار تأخیر رو اینجور عنوان کردن، گفتن گاهی موقع ها شما یه شیئی رو میفروشید اما اون شیئی رو به مشتری تحویل نمیدی، میگه پولشو بده تا مبی رو بهت بدم. نه اینکه مبی کلی باشه، مؤجل باشه، نه، مبی مؤجل نیست، همین الان شما باید به مشتری تحویل بدید، اما به مشتری میگه پولشو بده تا بدم. مشتری هم میگه من الان پول همراهم نیست، میرم پولشو میارم. پس مبی پیش شما میمونه، مشتری هم رفته که پولشو بیاره. اگر مشتری تا 3 روز پول رو آورد، دستش درد نکنه، مبی رو تحویل میگیره میره. ولی اگر 3 روز شد و مشتری نیامد، شما یه بایه حق دارید که این بی رو فسخ کنید، خیار فسخ دارید. میتونید بگید که 3 روز صبر کردم، 3 روز دیگه هم صبر میکنم تا بیادش. میتونید هم بگید نه دیگه، اگه میخواست بیاد تا حالا اومده بود، دیگه از حالا به بعد میفروشم و صبر نمیکنم. دلیلتون بر این خیار چی هست؟ ایشون میفرمان که دلیل ما اولا اجماعه، ثانیا قبل از اجماع، یعنی اصلا نوبت به اجماع نمیرسه، ما روایاتی داریم در مسئله. وقتی روایات باشه اجماع هم دیگه میشه اجماع مدرکی، خیلی اعتبار نداره. قبل از اینکه حالا بخوایم بریم سراغ اجماع، روایاتی داریم که بر این مسئله دلالت دارن. پس مستند ما چی شد؟ 1 اجماع، 2 روایات، که البته با وجود روایات اجماع میشه اجماع مدرکی و اعتبار ندارد. ولی این اجماعی که ادعا شده 2 مؤید داره ها، حالا صرف نظر از اینکه مدرکی هست یا نیست، 2 مؤید داره. اولا خیلی از آقایون ادعای اتفاق کردن، ولو ادعای اجماع نکردن، ادعای اتفاق دارن. این شاهد بر این هست که اون کسی که ادعای اجماع کرده بی ربط حرف نزده. دوم این که جریان خیار قبل موافق با حدیث خیار قبل نمذرت بخوام جریان خیار تأخیر موافق با حدیث لا ضرر هست. خوب دقت کنید، من این موبایل رو فروختم به آقای باوقار، ایشون هم وقارش رو زیر پا گذاشته، رفته که پولشو بیاره دیگه نیومده، پول موبایل منو نیبرده، 3 روز گذشته من منتظرم. اگر قرار باشه من کماکان صبر کنم، بگن که این بی لازمه، تو باید همینجوری صبر کنی، موبایل رو بذاری کنار، منتظر باشی تا اون هر وقت دلش خواست بیاد، این مستلزم چیه؟ اینه که من ضرر کنم دیگه. پس اینجا عدم حکم به خیار موجب ضرر برای من بایع هست، لذا حکم به جواز بی شده، حکم به خیار شده. و نه تنها موجب ضرره، بلکه ضرر عظما، ضرری که از ضرر در خیار قبل بالاتره. چرا؟ به خاطر اینکه خوب دقت کنید، این موبایل رو وقتی من فروختم اگر نتونم فسخ کنم، ملک کیه؟ ملک مشتریه. میتونم درش تصرف کنم یا نه؟ نه. پس باید بذارمش اینجا تصرف نکنم. حالا اگه گذاشتمش اینجا تصرف نکردم، این تلف شد، دزد اومد برد، خسارتش به عهده کیه؟ به عهده منه، چون تلف المبی قبل قبضهی و هوبم مال بائعه. این اگه تلف بشه، چون هنوز به قبض مشتری در نیاوردم، از جیب من رفته، من باید خسارت ببینم. مالی که استفاده ازش نکردم، زمانش هم به عهده منه، اگه تلف بشه خسارتش هم به عهده منه. دیگه چه ضرری از این بالاتر شما میخواید؟ هم باید علاف اسیر و عبیر بشینم منتظر که آقا پولشو بیاره، این اولا. دوما که استفاده نمیتونم بکنم، زمانش هم به عهده من هست. پس حکم به لزوم به اینجور موارد باعث ضرر هست، اونم ضرری که از ضرر در خیار قبل بالاتره. خب اینا همه به عنوان شاهد و مؤید اجماع هستن، ما اینو به عنوان دلیل استفاده نکردیم ازش. حالا چرا لا ضرر رو به عنوان دلیل نیاوردیم؟ چون اگر قرار باشه اینجور جاها به لا ضرر تمسک کنیم، خیاری که ثابت میشه خیلی وسیع تر از این خیاری است که ما الان ثابت میکنیم، چون لا ضرر درش نیومده بعد 3 روز. ما میخوام بگیم بعد چند روز؟ بعد 3 روز تازه خیار احداث میشه. لا ضرر اگه جاری کنیم، میگه بعد 1 روز هم شما متضررید، لا ضرر جاری کنید. دوباره برعکسش، لا ضرر فقط از طرف بایع نیست، از طرف مشتری هم هست، در حالی که ما فقط داریم از طرف بایه این خیار رو ثابت میکنیم. پس مفاد لا ضرر مطابق با آنچه که ما الان در صدد اثباتش هستیم و روایت و اجماع برش دلالت میکنه نیست، ولی حالا بالاخره به عنوان شاهد میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینیم عبارت رو یه مقداری. الخامس و خیار تأخیر، پنجمین مورد از خیارات خیار تأخیر هست. قال فی التذکره، علامه در کتاب تذکره این چنین فرمودن: من باع شیئا ولم یسلمه الی المشتری ولا قبض الثمن ولا شرط تأخیره ولو ساعتا لزم البیع ثلاثة ایام. اگر که کسی بفروشد شیئی را، اما اون شیئی رو به تسلیم مشتری در نیاره، به قبض مشتری در نیاره، ولا قبض الثمن، ثمنم قبض نکرده باشه، ولا شرط تأخیره، شرط تأخیرم قرار نداده باشه، نگفته باشه مشتری که من ثمنو تا یک ماه دیگه میارم شما هم قبول کرده باشید، نه، شرط تأخیرم قرار نداده باشن، یعنی ثمن و مثمن هر دوتا حال باشن، نه معجل. ولو ساعتن، حتی یک ساعت هم شرط تأخیر نکرده باشن، در این صورت لازم البی ثلاثة ایام، بی تا سه روز لازم است. حالا فاینجا المشتری به ثمن فی هذه الثلاثه فهو احق بالعین، اگر مشتری ثمن رو در این سه روز بیاره فهو میخوره به مشتری، پس مشتری سزاوارتره به عین، یعنی در واقع مشتری سزاواره به عینه نه بایه، چون مشتری خریده مالک ثمن رو که تا سه روز آورد، عین رو مبیع رو میگیره و میره پی کارش. اما به این مزت ثلاثه ولم یعت به ثمن تخیر البائع بین فسخ العقد و صبر و المطالبه به ثمن عند علماء اینا اجمع، اگر بگذرد سه روز اما نیاورد مشتری ثمن را، ولم یعت المشتری به ثمن، مشتری ثمن را نیاره، تخیر البائع، اینجا بایه مخیره، مخیر بین چی؟ بین این که فسخ کنه عقد رو یا اینکه صبر کنه و مطالبه کنه ثمن رو. و این حکم به تأخیر عند علماء اینا اجمع هست، در نزد همه علماء ما هست. آیا این تعبیر یعنی ادعای اجماع؟ عند علماء اینا اجمع یعنی ایشون علامه الان ادعای اجماع کردن؟ چی؟ عند علماء اینا اجمع وقتی بگیم ظهور شاید داشته باشه در ادعای اجماع، ولی صریح در ادعای اجماع نیست. چرا؟ این اعم از اجماعه. اجماع اون بود که ما اتفاق رو نقل کنیم که کاشف از قول معصوم باشه. اینجا ظاهر عبارت علامه این نیست که میخوان ادعا کنن اتفاق علما رو و از طریق اون حدس بزنن نظر امام معصوم رو، ها، یا بخوان ادعا کنن که علما، فقها شیعه، بزرگان شیعه از جمله امام معصوم که در بین شیعه هستن چنین نظری دارن، چنین ظهوری نداره. ایشون صرفا دارن اتفاق رو نقل میکنن و اتفاق اعم از اجماع مصطلح هست. لذا ما تو عبارات بعدیمون علامه رو جزء حاکی های اجماع نمیشماریم، علامه رو جزء کسانی که اجماع رو حکایت کردن نمیاریم. ایشون میفرمان مسئله در نزد علمای ما مورد اتفاقه، ولی حالا این اعم از اجماع مصطلح هست، این شاید بیش از شهرت باشه، از شهرت فتوایی بالاتره، ولی خدمتتون عرض بشه که زورش در حد همون زور شهرته، صرفا میتونه مؤید اجماع محکی باشه.
این سه روز بسته به این ثمن و مثمن فرق میکنه یا ثابته؟
ثابته دیگه، تو هر ثمنی هر مثمنی سه روز فرق نذاشتیم که چه ثمنی چی؟ حالا اون چیزایی مثلا شما سبزی فروختی سبزی خراب میشه یا طعام خراب میشه، اون بحث دیگری است که آیا ما تو این مدت خودمون میتونیم تصرف کنیم بدلش رو بعدن به مشتری بدیم یا نمیتونیم تصرف کنیم یا باید تصرف کنیم، اینا بحثای جانبیشه. حالا فعلا سر اون چیزی که داریم بحث میکنیم که باقی میماند. یه سوالم از شما بپرسم، حالا رفع بیکاری، بیع کالی به کالی یادتون هست یا نه؟ ببین بیع کالی به کالی چی بود؟
کالا با کالا،
کالا با کالا یعنی عینک در مقابل موبایل، دین بده، احسنتو. ببین ما یه بیعی داشتیم که ثمن و مثمن رو همینجا تحویل میدادیم، تحویل میگرفتیم، این که هیچ. یه بیع نسیه داشتیم، ما موبایل رو همینجا فی المجلس تحویل میدادیم، سمنش رو میگفتیم یه ما دیگه بیار. یه بیع سلم داشتیم، ما سمن رو فی المجلس میگرفتیم میگفتیم موبایل رو یه ما دیگه بیا بگیر، درست شد. ولی یه بیع کالی به کالی داشتیم، سمن و مسمن هر دوتا قرار بود در آینده قبض بشن، به قول شما نسیه در مقابل نسیه، هم سمنی ما دیگه هم مسمن. حالا اینجا بیع کالی به کالی هم نهی داشت، باطل بود. اینجا بیع کالی به کالی هست یا نه؟ تو بحث ما قرار شد که ما سمن رو تحویل نگرفتیم، مسمن هم تحویل ندادیم دیگه.
خب
خب احسن بیع کالی به کالی، اولا که در مبیع کلی هست، اولا که در مبیعی هست که مبیع و ثمنی که کلی باشن، اگر که جزئی باشه به عهده نباشه بیع کالی به کالی نمیشه. بیع کالی به کالی اولا در مبیعی است که کلی باشه. مثلا من بگم یه موبایل سامسونگ مثلا L95 هم داریم، S نمیدونم چه، اصلا مدلاش هم بلد نیستم، یه موبایل سامسونگ فلان به رنگ مثلا آبی به تو فروختم فلان تاریخ، کلیه، به عهده منه که به شما تحویل بدم. بیع کالی به کالی جاییه که سمن و مسمن هر دوتا کلی باشن، به عهده باشن، بر ذمه باشن، نه شخص، نگم این موبایل رو فروختم. ما نحن فی اولا که کلام ما در کلی نیست، نگفتیم هم شخصی، ولی اعم لاقل شامل شخصی حتما میشود عبارت ایشون، مثل اینکه بگم این موبایل رو به تو فروختم. تو روایاتش هم اومده محمل، مثلا مثالی که زده میگه اشتری تو محملن. این اولا. ثانیا بیع کالی به کالی در جاییست که آنچه که شما دارید خرید و فروش میکنید معجل باشد، یعنی بگیم که این موبایل رو به تو فروختم 3 ماه دیگه به تحویل میدم، شما بگی که منم ثمنش رو 2 ماه دیگه به تو تحویل میدم، هر دوتا معجل باشه. در ما نحنفی ما هر دوتا رو معجل نکردیم، هر دوتا حال بودن، اصلا تصریح کردن ایشون به این که ولا شرط تأخیره ولو ساعتن، شرط تأخیر قرار ندن، قرار باشه همین الان تحویل بدی. با این که قرار بوده همین الان تحویل بدی، شما از همین الان استحقاقو داشتی، تحویل ندادن، درست شد. پس اگر در جایی ما شرط کنیم تأخیر را، اون میشه بیع کالی به کالی، اگر دو طرفش شرط شده باشه تأخیرش. ولی اینجا که شرط تأخیر قرار نداده بودیم، قرار بود حال باشه، اینجا مستاقی برای بیع کالی به کالی نمیشه. البته تو این شرط نکته دوم اختلاف هم هستا، اینکه در جایی که سمن کلی باشه ولی حال باشه بیع کالی به کالی هست یا نیست، این اختلافه، ولی قدر مسلمش اونجاییست که معجل بوده باشد. در هر صورت خلاصه ما نحنفی ربطی به بحث بیع کالی به کالی ندارد که شما بگید باطله، اینجا درسته، درسته ولی با یه خیار فسخ دارد. بگذاریم. ولی اصل و فیزالک، اصل یعنی چی؟ اصل یعنی دلیل دیگه، دلیلمون در این خیار تأخیر چیه؟ ولی اصل و فیزالک، یه مشتی بین پرانتز گفتن اینا رو ول کنید، الاخبار المستفیزه، یه پاراگراف برید آخر پاراگراف، همین پاراگراف الاخبار المستفیزه، درست شد؟ پس دلیل ما، اصل ما در این مسئله چیه؟ روایات مستفیزه هستن. حالا این وسط تو بین پرانتز میگه قبل الاجماع المهدی، یعنی این روایات قبل از اینکه ما بخوایم تمسک به اجماع بکنیم این روایات هستن، و با وجود این روایات دیگه نوبت به اجماع نمیرسه، اجماع میشه اجماع مدرکی. ولی بالاخره ادعای اجماع هم شده، قبل الاجماع المحکی عن الانتصار و الخلاف و الجواهر و غیرها، اجماعی که حکایت شده از انتصار سید و خلاف شیخ و جواهر قاضی و غیر این بزرگواران. المعتزد، این اجماعشون هم یه اجماع بی سر و دری نیست، بعضی موقع یکی ادعای اجماع میکنه، یه نفر بر خلافش ادعای اجماع میکنه، معلوم میشه که هیچ کدوم درست حسابی اتفاق کل رو یا اتفاق اکثر رو احراز نکردن. ولی این اجماع اجماع علکی نیست، المعتزد تقویت شده. با چی تقویت شده؟ با 2 دلیل. یک، المعتزد بدع و الاتفاق، اینجا بدع و شماره 1 بزنید، بدع و الاتفاق المصرح بها فی تذکره و ظاهرا من غیرها. این اجماع تقویت شده با ادعای اتفاقی که تصریح شده است به آن در کتاب تذکره و ظاهر است از غیر کتاب تذکره، یعنی علامه در کتاب تذکره همین عبارتی که خوندیم خط بالا. ادعای اجماع مصطلح نکردن، ادعا نکردن که ما اتفاقی داریم که کاشف از نظر معصوم است، ولی تصریح به اتفاق کردن. پس این ادعای اتفاقی که علامه در تذکره مطرح کردن ولو صریح در اجماع مصطلح نباشه مؤید و معتضد اجماع هست. نقطه سرخط شماره دو و به ما ذکره فی تذکره، این و به ما ذکره فی تذکره معتضد دوم اجماع هست، مؤید دوم اجماع هست. و به ما ذکره فی تذکره چی فرمودن در تذکره؟ من ان الصبر ابدا مظنت الضرر المنفی بالخبر. این که بخوایم به بایع بگیم که صبر کن تا ابد، ولو یک 10 سال دیگه مشتری سمن رو نیاره شما باید صبر کنی، صبر تا ابد مظنه ضرر هست برای بایع، که این ضرر نفی شده است به وسیله خبر لا ضرر ولا ضرار. درست شد؟ پس اگر ما بخوایم حکم کنیم به وجوب صبر، لازمش ضرر بر بایع هست و این ضرر نفی شده به وسیله اخبار. بعد میفرمان این ضرر یه ضرر کوچولویی هم نیست، تا ضرر ضرر قابل توجه، از اون ضرری که در خیار قبل داشتیم کمتر نیست بلکه بیشتره. بله ضرر و هنا اشد من از ضرر فی القبل، بلکه ضرر در اینجا بیشتر است، شدیدتر است از ضرری که در بحث قبل داشتیم. چرا؟ حیث ان المبیع هنا فی زمانه و تلفه من و ملک لغیره لا یجوز له التصرف فیه. از آنجا که چرا ضرر اینجا اشد بیشتره؟ از آنجا که مبی در ما نهنفی در زمان بایع هست و تلف مبی از مال بایع هست، زمانهی و منهو هر دوتا میخوره به بایع، تلفهی میخوره به مبی. مبی در اینجا از یه طرف در زمان بایع هست، یعنی بایع ضامن اون هست، و تلف مبی از جیب کیه؟ از جیب بایع. چرا؟ چون هنوز قبض نشده، تلف مبی هم قبل از قبض از مال بایع. از طرف دوم و ملک لغیرهی، این مبی ملک غیر بایع هست، ملک مشتری هست، و حالا که ملک غیر هست لا یجوز له التصرف فی، جائز نیست لهو یعنی برای بایع که درش تصرف کنه. آش نخورده و دهن سوخته، تصرف نکن، زمانش هم به عهده تو باشد، دیگه چه ضرری از این بالاتر؟ ما در قبل که بحثمون سر جایی بود که قبض و اقباض اتفاق افتاده، ما در نه ما قبل قبض رو بحث نکردیم، گفتیم آنچه که در دست بایع است یا آنچه که در دست مشتری است. وقتی میگیم آنچه که در دست بایع است، نه اینکه مبی قبل از قبض، منظورمون ثمنه. وقتی میگیم آنچه که در دست مشتری است، منظورمون مبیعه. پس اونجا کلاممون بعد از قبض بود نه قبل از قبض. خلاصه بعد از همه اینها دلیل اصلی ما، اصل در مسئله بعد از قبل از اجماع و این شاهدهایی که برای اجماع آوردیم چیه؟ الاخبار المستفیضه. خبر مستفیض به چی میگن؟ به حد تواتر نرسیده ولی از خبر واحد هم یه مقداری بالاتره. یعنی چند تا باشه؟ خب بالاخره تکلیف ما رو مشخص کنید، تعدادی نیست، ما خیلی هم بی سر و در که نمیتونه باشه که الان مثلا 5 تا خبر داشته باشیم این مستفیض هست یا نیست؟ ببین خبر متواتر موجب یقینه، یقینه به صدوره، چون یقین داریم که تواتیه بر کذب تو این همه مورد ممکن نیست. خبر واحد هم مفید ظنه، ولی همین خبر واحد اگر به حد اطمینان برسه ولی به حد قطع نرسه میشه چی؟ میشه مستفیض. یعنی از ظن یه پله بالاتر ولی به حد قطع هم نمیرسه. من ها روایت علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن. قال العجل بینهما 3 ایام فان قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. روایت روایت علی ابن یقطین، شخصیت علی ابن یقطین هم که آقایون میدونن از ثقات از اصحاب موسی بن جعفر تقیه میکرده و شده بوده وزیر هارون الرشید، حالا قضایاش هم دیگه میدونید. قال چی؟ فاین قبض بیعه، میتونیم بگیم بیعه هم میتونید بگید. نه حالا بذار من ترجمه کنم بعد شما اشکال کن. سألت و اول هستن، پرسیدم از امام موسی بن جعفر علیه السلام در مورد کسی که یبیع البی. یبیع البی یعنی چی؟ البی پس اینجا مفعول دیگه، یبیع البی باید اینجا بی به معنای مفعول مبی باشه دیگه، مصدر به معنای اسم مفعول باید باشه قاعدتاً. یبی البی ولا یقبزه صاحبه، اون وقت یقبزه رو به چی میزنید ضمیرشو؟ ها مبی داشتیم مگه تو عبارت، اگه به بی بزنید باید بی او به معنای مبی بگیرید، حالا یا از باب استخدام یا از همون اول بی او به معنای مبی میگیریم راحت، یا اینکه بگیم مرجع ضمیر یقبزه از عبارت فهمیده میشه. ها حال بالاخره احتمالاتی هست. ان تو فعل برای چی تصرف کنه؟ ما دنبال یه اسم مفعول میگردیم، دنبال یه کلمه مبی میگردیم. حالا خلاصه سوال پرسیدم از کسی که میفروشد مبی ایرا، ما بی او به معنای مبی بگیریم راحت تره. میفروشد مبی ایرا اما به قبض در نمی آورد اون مبی را، یا قبض نمی کند اون مبی را صاحبش، میتونیم بخونیم یقبزه صاحبه، صاحبه یعنی مشتری، قبض نمی کند آن مبی را. میتونیم هم حالا یقبزه بخونیم، صاحبه بخونیم، به قبض در نمی آورد آن را به مشتری، فرق نمی کنه. ولا یقبض السمن، خود بایه هم سمن و قبض نمی کند. خلاصه ما این موبایل رو فروختیم، نه موبایل رو تحویل به مشتری دادیم نه سمنش رو تحویل گرفتیم. قال، حضرت جواب دادن، العجل بینهما ثلاثه ایام، مهلت بین اینها سه روز است. فان قبض بیعه فهوه، اگر که قبض کند اون مبیع را، اگر قبض کند مبیعش را، فهو المطلوب، خیلی هم خوبه. و الا فلا بیع بینهما، اگر قبض نکرد اون مبیع رو، بیعی بین اونها نیست. خب نه، فهو جواب شرط اینجور جاها محذوفه دیگه، فهو المطلوب یعنی، یا مثلا لازم البیع، فان قبض بیعه لازم البیع، یا فهو المطلوب، جواب شرط مقدره. و الا اگه قبض نکرد، فلا بیع بینهما، بیعی بین اونها نیست. حالا این فان قبض بیعه هم باز یه مقداری ما توش گیر داریم. اگه بیع به معنی مبی بگیریم، بگیم فان قبض مبیعه، یا فان، خلاصه اگر مبی قبض بشه، ما الان کلاممون سر قبض مبی نیست، سر قبض چیه؟ سمنه. سمن مهمه، معیار بود در این خیار. فان قبض بیعه یعنی خلاصه اگر مبی و تحویل داد، سمنم تحویل گرفت. فان قبض بیعه، اگر که مشتری اومد مبی رو تحویل گرفت و سمن رو پس داد، فهو المطلوب، لازم البیع. اما و الا اگر این کار انجام نداد، فلا بیع بینهما، بیعی بین اونها نیست. خلاصه هی شبه مطرح کردم بگم تو این روایت اول یه مقداری گیر و گور داریم تو دلالتش، اما تو روایات بعدی باز یه مقداری کار راحت تره، اون که دیگه بدتر میشه. و روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح، روایت بعدی روایت اسحاق ابن عمار سیرفی هست از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، عبد الصالح امام کاظم علیه السلام. قال، حضرت فرمودن، من اشترا بیعن فمزد ثلاثه ایامن، هر کس چیزی رو بخره اما سه روز بگذره، ولم یجه، و رجوع نکنه برای پرداخت سمن، نیاید برای پرداخت سمن، فلا بیعله، بیعی برای او نیست. و روایت ابن الحجاج، روایت بعدی روایت ابن الحجاج هست. قبل از اینکه وارد روایت بعدی بشم، یه نکته رو الان من اشاره کنم، بعد مرحوم شیخ اشاره خواهند کرد، جلو جلو ذهنتون همین الان درگیرش باشه. ما الان در صدد چی هستیم؟ احسن، ما الان در صدد اثبات خیاریم، در صدد نفی لزوم بیعیم. میخوایم بگیم این بیع درسته ولی لزوم نداره، قابلیت فسخ داره، بایه میتونه فسخ کنه. روایت چی گفت؟ فلا بیعه یعنی چی؟ ظهورش در اینه که بی باطل، ظهورش در اینه که فلا بیعه، بیعه بین اینها دیگه نیست، بیعه باطل. حالا باید ببینیم که میتونیم بعدن یه فکری به حال این ظهور بکنیم یا نمیتونیم، فعلا این طلبتون. و روایت ابن الحجاج قال، اشتریت محملن، یه رفتم یه محملی خریدم، حالا لابد همون محملایی که روی شطور میذاشتن مراده، نمیدونم. و اعطیتو بعض سمن، بعض سمن رو اعطا کردم، و ترکتهو عند صاحبه، بعض سمن که پرداخت نکردم، خود اون محمل رو هم ترک کردم در نزد فروشنده، گفتم حالا بیا این یه درهمشو بگیر، 99 درهمشو بعدم برات میارم، این محمله پیشت امانت بمونه تا من برم و بیام. ثم تبست ایاما، سپس حبس شدم یه ایامی، ظاهرش اینه که حبس شدم، منو گرفتار شدم، زندانی کردن. حالا ممکنه معنای دیگری هم داشته باشه، مثلا معنی گرفتار شدم باشه ها، یا مثلا حبس به معنای بخلم میاد، یا مثلا بخل ورزیدم تو پرداخت سمن، ولی این دیگه خیلی خلاف ظاهره. احتبست و ظاهرا همون حبس شدمه، گرفتار شدم. ثم جئت الى الباء، بعد از اینکه مدتی گذشت و خلاصه رها شدم، جئت الى الباء الى باء المحمل لاخذه، اومدم سراغ فروشنده محمل تو اخذ کنم. فقال قد بعته، فروشنده گفت برو پیکارت، بعد این همه وقت تازه سر و کلت پیدا شده، من اون محمله رو فروختم. فضحکت، خندیدم. ثم قلت لا والله، گفتم نه به خدا، لا ادعو که او اقاضیک، ولت نمی کنم یا اینکه تو رو به محکمه میبرم، لا ادعو که تو رو رها نمی کنم یا به محکمه میبرم، مگه مسخره بازی جنس به من فروختی، حالا میگی فروختم به یه نفر دیگه. فقال، طرف گفت که حالا که میخوای بریم پیش قاضی، اترزا به ابی بکر ابن عیاش، آیا راضی هستی ابی بکر ابن عیاش رو بینمون حکم و قاضی قرار بدیم، راضی هستی به ابی بکر ابن عیاش؟ قلت نعم، گفتم بله مشکل نداره، بریم سراغش. حالا این ابی بکر ابن عیاش از عامه است، از اهل سنت بوده، ولی ظاهرا محب اهل بیت بوده، با فقه اهل بیت هم آشنا بوده، یعنی اینکه راوی شیعه قبول کنه بره پیشش خیلی بعید نیست، چون با فقه اهل بیت و روایات اهل بیت آشنا بوده و محب اهل بیت هم بوده ظاهرا، طبق آنچه که حکایت شده در موردش. قلت نعم، گفتم بله بریم پیش این ابی بکر ابن عیاش. رفتیم، فعتیناه، رفتیم سراغش، و فقصصنا علیه قصتنا، قصمونو براش تعریف کردیم ماجرا رو. فقال ابوبکر، ابوبکر این چنین گفت که به قول من تحب ان یغزا بینکما. خب اون موقع هم این مشکل بوده دیگه، یه عده شیعه بودن دنبال فقه اهل بیت بودن، یه عده دنبال فقه عامه بودن، حالا اونام خودشون مذاهب مختلفی داشتن، هر کسی یه حرفی میزده، لذا باید دنبال یه حکمی میرفتن، یه قاضی میرفتن که با اون فقهی که پیرو اون هستن براشون فتوا بده. حالا این بنده خدا دید که اینا دو نفرن، شاید با دو تا مذهب مختلف، گفت به قول من توه با ان یغزا بینکما، به قول چه کسی دوست دارید بینتون حکم کنم؟ ظاهرا مسلط بوده هم به فقه اهل بیت هم به فقه دیگران. به قول صاحب که او غیرهی، میگه به من گفت که میخوای به قول صاحب تو یعنی امام تو حکم کنم یا به قول غیر او بین شما حکم کنم؟ قلت به قول صاحبی، گفتم به قول صاحبم یعنی به قول امامم بر بین ما حکم کنه، امام صادق علیه السلام. قال، گفت که سمعته یقول، من شنیدم از صاحبت، از امام صادق علیه السلام که فرمود، از اینجا قرار عبارت امام باشه دیگه، من اشترا شیئا فجاء بالسمن ما بینه و بین ثلاثه ایام و الا فلا بیع له. یه بار دیگه میخونیم ترجمه میکنیم، من اشترا شیئا فجاء بالسمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، هر کس که بخرد چیزی را پس بیاورد سمن را ما بین زمان بی و بین سه روز، یعنی تا سه روز سمن را بیاره. من اشترا جمله شرطی است، جواب شرطش چیه؟ اینجا جواب شرط ذکر نشده دیگه، خب وقتی ذکر نشده محذوفه به قرینه کلام، به قرینه آنچه که در جواب شرط اومده. پس من اشترا شیئا فجاء بالسمن ما بینه و بین ثلاثه ایام فالمبیع له یا به قول شما فالبیع لازمون، فالبیع صحیحون یا فهو المطلوب. و الا، اگر که نیاورد مبیع رو تا سه روز، اگر نیاورد سمن رو تا سه روز، و الا یعنی و لم یجع به سمن ما بینه و بین ثلاثه ایام، اگر سمن رو تا سه روز نیاورد فلا بیع له، بیعی برای او نیست. روایت بعدی و صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قلت له، روایت صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، قلت له، عرض کردم خدمت آقا که الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده فیقول آتیک بثمنه، یعنی یه نفر میاد خریداری میکنه از یه نفر دیگه متاع را، سپس رها میکنه اون رو در نزد فروشنده، فیقول میگه آتیک بثمنه، صبر کن میرم ثمنش رو میارم، من این موبایل رو خریدم، فقط موبایل پیشت باشه من برم ثمن رو بیارم. امام در مورد این سوال این چنین میفرمان، قال علیه السلام انجا ما بینه و بین ثلاثه ایام، جواب شرط محذوف یعنی فل بیع له، و الا فلا بیع له، اگه تا سه روز نیاورد فلا بیع له، بیعی برای او نیست. پس اینجور جاها به قرینه جواب شرط شرط حذف میشه. خیلی موارد مشابه هم زیاد داره جواب شرط حذف میشه. عذر میخوام، به قرینه و الا به بعد جواب شرط حذف شده. پس حضرت فرمودن اگر سمن رو از زمان بی تا سه روز آورد که بیعش صحیحه، و الا اگه نیاورد بیعش صحیح نیست. و ظاهر هذه الاخبار بطلان البیع، آنچه که از خارج اشاره کردیم، گفتیم ظاهر این اخبار چیه؟ بطلان بیع هست. این اخبار دارن میگن فلا بیع له یا فلا بیع لهما. خب وقتی میگیم فلا بیع له، ظاهرش اینه که بیع باطله. لذا جمعی از فقها ما قائل شدن به بطلان. پس اگر ما بخوایم بگیم نظر مشهور چیه، شما میگی چی؟ میگید صحت بیع و عدم لزوم، خیار تأخیر. اما اگه بخوایم بگیم مفاد اخبار چیه، چی جواب میدید؟ بطلان. پس آنچه که اخبار دلالت دارن با قول مشهور یا قول متفق علیه تناسب ندارد. اخبار دارن دلالت میکنن بر بطلان، اما نظر مشهور چی بود؟ صحت بیع و عدم لزوم بود. خب چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان که ما قبول داریم که ظهور این روایات در بطلانه، نمیتونیم انکار کنیم که ظهور روایات در چیه؟ در بطلانه. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم فهم علماء ما و فهم ناقلان این حدیث بطلان بی نبوده. متقدمین، قدماء از اصحاب، هم کسانی که بر اساس این روایت فتوا دادن، هم کسانی که این روایت رو نقل کردن، اینا برداشتشون از این روایت بطلان نبوده، نفی لزوم بوده. خب اینجور موارد فهم علما برای ما خیلی مهمه. ما نمیتونیم یه ظهوری از یه عبارتی که بعد از 1000 سال 1400 سال برای ما نقل شده، ما یه ظهوری ازش بفهمیم بعد پشت پا بزنیم به همه چیز، در حالی که اون کسانی که نزدیک به زمان صدور بودن از این روایت یه برداشت دیگری داشتن. شما احتمال نمیدید یه قرائنی شواهدی در کنار این روایت بوده در اختیار اونها که این قرائن شواهد به ما نرسیده. یه روایات دیگری به همین مضمون بوده، قرائن شواهدی درش بوده، اینا برای ما نقل نشده ولی به دست قدمای از اصحاب رسیده. خب با وجود این احتمال، فهم اصحاب به ما کمک میکنه که دست از اون ظهوری که اولش فهمیدیم برداریم. پس هرچند که ظهور این روایات بطلانه، اما فهم اصحاب ما چی بوده؟ صحت بی ولی عدم لزوم بی، وجود خیار تأخیر بوده. پس با توجه به فهم اصحاب ما دست از این ظهور بر می‌داریم. این اولا. مضافاً به این که میتونیم یه تصرفی هم در این روایات انجام بدیم. ببینید تو این روایات یه تعبیری شده، مثلا تو همون صحیحه زراره فرمودن اگه تا سه روز سمن رو آورد، روایت آخری، اگه تا سه روز سمن رو آورد دمش گرم، بیعش درسته، بیع مال اوست، و الا فلا بیع له. فلا بیع له یعنی چی؟ چرا حضرت نفرمودن بیعی نیست، فلا بیعه؟ نفرمودن فلا بیعه، اگه گفته بودن فلا بیعه یعنی بیع باطله، ولی فرمودن فلا بیع له، برای توی مشتری بیعی نیست. برای توی مشتری بیعی نیست یعنی برای بایه هست. خب کجا میشه؟ خوب دقت کنید، کجا میشه؟ مگه میشه یه بیعی که قوامش به من بایه و مشتریه، من بایه باشم ایشون مشتری، قوام بیع به دو نفر دیگه، یه نفر نباشه بیع معنا نداره، معاوضه معنا نداره. بی وقتی قوامش به دو نفره و ما تعبیر میکنیم میگیم فلا بی اله، بی برای اون نیست برای من هست، این یعنی چی؟ یعنی منظورمون این نیست که کلن بی این نیست، منظورمون این هست که این بیعه برای ایشون لزوم نداره. فلا بی اله یعنی بی برای ایشون لزوم نداره و بایه مخیره، میتونه به هم بزنه، میتونه امضا کنه. دقت فرمودی چی شد؟ یا بهتر اینجور بگیم بی برای ایشون نیست ولی برای بایه هست، برای بایه بی لزوم ندارد، بایه میتونه امضا کنه، میتونه برهم بزنه. پس مراد از فلا بی الله میتونیم بفهمیم که همون نفی لزوم بیه، نه نفی صحت بی. فقط یه مشکل دیگه داریم که این توجیهمون رو خراب میکنه، و اون این که فلا بی الله تو روایت آخری هست، روایت ابن الحجاج هم هست، روایت اسحاق ابن عمار هم باز تعبیر فلا بی الله هست. خب اما روایت اولی علی ابن یقین چیه؟ فلا بیع بینهما. اونو چی کار کنیم؟ پس این توجیهی که کردیم تو سه تا روایت هم بیاد، تو اون یه روایته نمیاد. به هر حال مسئله مشکله. حالا چی کار کنیم در مسئله؟ مرحوم شیخ فعلا دارن استدلال ها رو رفت و برگشت ها رو ادامه میدن ها. ادامه مطلب میمونه، همین مقدار رو بخونیم فعلا. و ظاهر و هذه الاخبار بطلان البی، ظاهر این اخبار چیه؟ بطلان بی هست. کما فهمه فی المبسوط، همچنان که بطلان رو فهمیدن جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط، حیث قال، از آنجا که مرحوم شیخ در مبسوط این چنین میفرمان، روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعینه به ثمن معلوم و قال للبائع اجئك بالثمن و مضى فان جاء في مده الثلاثه کان البیع له و ان لم یرتجع بطل البیع انتها. این عبارت مبسوط هست. در کتاب مبسوط مرحوم شیخ قائل به چی شدن؟ قائل به بطلان شدن، هرچند در سایر کتبشون قائل به بطلان نیستند، ولی در مبسوط ظاهر عبارتشون بلکه صریح عبارتشون بطلانه. فرمان روا اصحابونا، اصحاب ما اینجور روایت کردن، روا اصحابونا، منظورشون از روایت همین روایاتیه که خوندیم دیگه، انهو ازشترا شیئن، اگر که کسی شیئی رو بخره در مقابل ثمن معلومی، اشترا شیئن به اینه، به اینه یعنی مبی کلی نباشه، معین باشه، شاید به خاطر فرار از بیع کالی به کالی باشه، شاید اگر بخره شیئ معینی را در مقابل ثمن معلوم، و قال للبائع، بائع بگه اجئو که به ثمن، ثمن رو برات میارم و مزا و رد چه بره، فان جاء فی مدت الثلاثه، اگر در مدت 3 روز بیاد بی برای او هست، مبی برای او هست، و ان لم یرتجع، اگه برنگرده بطل البی باطل است. پس ایشون بطلان رو فهمیده از روایت. و رو و ما یحکا عن ظاهر الاسکافی المعبر به لفظ روایات، گاهی هم این قول به بطلان حکایت شده، ضمیر یحکا میخوره به بطلان، حکایت شده قول به بطلان از ظاهر عبارت اسکافی که این صفت داره، المعبر به لفظ روایات. یعنی چی؟ یعنی اسکافی تعبیرش همون تعبیر روایات هست، تعبیر کرده فلا بینهما. آقا قدما از اصحابون متقدمین مقید بودن وقتی میخوان عبارت فقهی بنویسن، متن روایت رو تا جایی که میشه بیارن، دستش نزنن. اگر یه روایتی هست که مفاد اون مسئله فقهی رو قشنگ بیان میکنه، اون گویای مطلب هست، به جای اینکه فتوا رو بنویسن همون متن روایت رو قاطی متن خودشون بیارن. اسکافی این کار رو انجام داده، ابن جنید تعبیرش اینه که فلا بینهما، همون تعبیر روایت رو آورده. خب این باعث شده که حکایت کنن از ایشون قول به بطلان رو، چون ایشون تعبیر کرده به لفظ روایات. بطل البی تو روایت ما تعبیر بطل البی نداشتیم، تو روایت لا بیع بینهما بود، ایشون برداشتش بطل البیع بود، اما اسکافی متن روایت رو آورده. و توقف فیه المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی در مسئله توقف کردن، یعنی نه قائل به بطلان شدن و نه رد کردن قول به بطلان رو. و قواه و صاحب الکفایه، این قول به بطلان رو صاحب کفایت الاحکام یعنی سبزواری تقویت کردن. خدمتتون عرض بشه، و جزم بهی قول به بطلان رو، و جزم بالبطلان فی الحدائق، در کتاب حدائق هم صاحب حدائق جزم به بطلان پیدا کردن. تائنن علل علامه فی المختلف، صاحب حدائق خودشون قائل به بطلان شدن، جزم به بطلان پیدا کردن، خب، و تن زدن بر علامه در کتاب مختلف، در حالی که طعن زننده بوده، اشکال کننده بوده بر علامه در کتاب مختلف. چرا؟ چون علامه در کتاب مختلف یک عبارتی داره که به مذاق صاحب هدای خوش نیومده. علامه چی فرمودن؟ حیث انه، انه میخوره به علامه، حیث انه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور، آنجا که علامه اعتراف کردن به ظهور اخبار در خلاف مشهور. نظر مشهور چیه؟ نظر مشهور نفی لزوم بیعه، نه نفی صحت. خلاف مشهور چیه؟ نفی صحت. پس علامه اعتراف کردن که اخبار ظاهر در خلاف مشهورن، ظاهر در نفی صحتن. ثم اختاره، بعد از این کارا علامه اختیار کردن نظر مشهور رو، یعنی نفی لزوم. یعنی علامه با وجود اینکه تصریح کردن که ظاهر روایات نفی صحت است، اختیار کردن نفی لزوم رو. استدلالشون چی بوده؟ مستدلن به ان الاصل بقاء و صحت العقد، استدلال کردن به اینکه اصل بقاء صحت عقد است. و حمل الاخبار على نفی لزوم، اخبار رو هم حمل کردن در نفی لزوم. اجازه بدید، صاحب حدائق به علامه اشکال گرفتن، گفتن چرا همچین کاری انجام دادید؟ وقتی روایت صریح در نفی صحت هست، چرا شما دست از این عبارت روایت، صراحت روایت برداشتید و قائل به نفی لزوم شدید؟ چی میگه؟
ما اینجا مثلا داریم یاد میگیم علامه اصلا تو جایی بخواهی میکنید تحیلی نیست، روایت اومده صحیح هم هست، تحیلی هم توش نیست.
خود مرحوم شیخ انصاری هم به اصل تمسک میکنن نصف صفحه جلوتر. حالا چی شد که کارمون با وجود روایت به اصل رسید؟ بذارید سر جای خودش توضیح بدم. الان من وقتم تمام شد. اقولو تمام شد. آره، اقولو ظهور الاخبار فی الفساد فی محله. مرحوم شیخ میفرمان که ما قبول داریم ظهور اخبار در فساد حرف درستیه، فی محله هست، الا ان فهم العلماء. اخبار ظهور دارن در فساد، ولی ما دست از این ظهور باید برداریم. به چه قرینه‌ای؟ به چه شاهدی؟ به شاهد فهم علما، که دیگه عبارتشو نمیرسم بخونم. جلسه بعد انشاءالله ادامه خواهیم داد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.